بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که در قسم اول از نوع دوم از مکاسب محرمه مطرح می شود و با این بحث دیگه این قسمت تمام میشه و وارد قسمت بعدی خواهیم شد، دراهم مغشوشه بود که در کتب فقها این بحث مطرح شده و دیروز توضیح دادیم که در دراهم مغشوشه دو نوع عرض شود که غش متصوره. یکی این که در نظام قدیم نقود که درهم و دینار ماده اون و اصل اون ذی قیمت بوده، از طلا و نقره بوده، بعد با ضرب سکه و اعتبار دولت می اومده نقد رایج می شده که ارزش اون وابسته به دو چیز بوده، هم ارزش ذاتی در او بوده هم ارزش اعتباری. این در مرحله سابق در نقود رایج بوده و غش در اون نوع از پولها و نقود عرض شود که به دو نوع متصور بوده. غش در نقود سابق به دو نوع متصوره، یکی این که غش همون ناخالصی باشه، یعنی در حقیقت عرض شود که طلا بوده نقره بوده، اما طلا و نقره خالصی که شرط اون هم بوده نیست، بلکه آمده طلا با مواد دیگری به هم از شود که مخلوط کرده و اون سکه رو چی کرده. یا گاهی اصلا اینطور بوده که نقود رایج خودش دو نوع بوده، حتی راجو کردی دو نوع بوده، نقد درهم و دینار خالص بوده و درهم و دیناری که مخلوط داشته و او آمده اون درهم و دینار مخلوط را به عنوان درهم و دینار خالص داده، چون اینا خودش هم فرق میکرده در اون زمان. در هر حال در اون نقود سابق چند نوع غش متصوره، یکی همینه که میاد اونی که ناخالص داره در مقام معامله استفاده میکنه، حالا یا به این شکل که خودش چیزی رو تقلبی درست کرده، یا اینکه نه دو نوعه، او در مقام معامله اون جنس بدتر را و نقد ادنا را به جای اون نقد اعلا فروخته. این یک نوعه. یک نوع هم این است که نه، غش محض باشه، به این معنا که عرض شود که درهم و دیناری که از ماده غیر طلاست که ارزشی هم نداره، مثل همین پولهای امروز که ارزش نداره یا بسیار ناچیزه که اصلا براش کسی بهای قائل نیست، اون رو به جای طلا و نقره، به جای درهم و دینار طلا و نقره به کار برده. این دو نوع غشی میشه که در این نقود سابق رایجه، که غالبا بحث هایی که اینجا مطرح شده ناظر به اون غش اوله، یعنی غشی که با قطع نظر از این که حالا مخلوط هست و اینها و یک ارزش ذاتیش وجود داره، اینجور نیست که بی ارزش باشه، مثلا در اون حدی که مقصود و متصور بوده نیست اینجا. ولی در نوع دوم غش خالصه، یعنی خریده چیزی را با یک چیز، مثل این که امروز کسی به جای مثلا اون دو ریالی های یا پنیزاری ها بیاد یه تیکه آهن رو درستش بکنه و شروع کنه، که قدیم اینجور بود که تو این تلفن های عمومی هم کارو میکردن دیگه، شکل آهن چیزی در می آوردن و مینداختن اونجا و صحبت میکردن دیگه، حالا اون میشه دیگه یه مرحله شما از ما جدا داری. بله
غش در هیئت،
یعنی بله بله اونم متصوره، بله 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 غش بله در اعتباره که حالا اینم متصوره در اونجا، حالا تو قسم بعدی هم از میکنه. یعنی قسم دوم غش در اعتباره دیگه، یعنی چیزی که مادهش اصلا هیچ ارزشی نداره اومده این رو زده به شکلی که اعتبار داره در قسم، بله بله اونجا هم هست، بله
خودش دارای ارزشه.
عرض کردم اون خودش دو نوع میشه، یعنی در واقع همون قصه اولم دو نوع میشه. وقتی است که این ناخالصی را دو نوع موجوده، او یک نوع موجود را به جای اون دیگری قالب کرده، کلاه طرف رسامت و گل زده. ولی یک نوع اینه که نه، اصلا بیاد از طلا و نقره خود او میاد ضرب سکه میکنه منطقه و یعنی اون بله اون شکل دیگه میشه که در واقع نمیدونم حالا اونم شاید تصور بوده. ببینید یک نوع اینه که در اون نقود سابق، یک نوع قش اینه که حالا اینو جدا بکنیم ببین نداره که صورتی سه چهار تا بشه، یک صورت من بازسازی میکنم ارزما به این شکل جدا بکنیم بهتره. یک نوع قش این است که دو نوع سکه رایجی که دارای دو مرتبه هستند ولی اعلا و ادنا داره، رتبه داره، بیاد اونی که پایین تره که ناخالصی داره به جای اونی که خالصه در مقام معامله به کار بره. طرف متوجه نیست، این رو به جای او داره اعطا میکنه، ولی هر دوش هم چیزای رایج و متداوله، تا ارزشش متفاوته. او آمده اونی که پایین تره به جای اونی که بالاتره کار برده. مثلا این قدیم هم اینجور بوده. یک نوع اینه که نه، درهم و دینار رایج مثلا یک نوعه، دو نوعه. او آمده یک چیزی که ناخالصی داره در اون حدی که در بازار نیست، اون را اومده خودش ضرب کرده، یه شکلی در آورده و داره عرضه میکنه، که در واقع اینجا عرض شود که تصرف هم در ماده هست هم در هیئت. مادهش ماده تامه نیست، هیئت هم هیئتیست که او خودش اومده چه کرده، حکومت این هیئت رو بهش نداده چون با این اومده چه کرده دیگه. اینم نوع دومه. نوع سوم شاید متصور بوده، نمیدونم، اونه که میومده تلاش همون تلای حکومته، ولی او آمده ضربش ضرب خودشه، یعنی حکومت نیومده اینو ضرب بکنه و اعتبار ببخشه، خود او آمده اعتبار بخشیده، که این هم خلاف مقرراته. و همین که اگه کسی میدونست این رو برشون بهای وجودی قائل نمیشه، این کار حکومت بوده. این هم قابل تصوره. بله بله، سکای بانکی رو میزنه. بله بله، این هم درسته. ولی حالا کار فقه اینه که انواعش رو بگیم، این انواعش تو فروعات بعدی کلی اثر داره.
حرمتش به
ذره سکت
یا
غش داره؟ غش انواعی داره.
خود اون ذره سکت بر اساس
بله بله،
یعنی
اون حرمت تکلیفی هم داره، یعنی وقتی که حکومت چی باشه خلاف چم هست، منتها همه اینا ملاکش غشه، چیزی دیگه نیست. میدونم، نه جزئیاتش فرق میکنه، این نوع دقائق و ظرائف بعد احکام بعدیش فرق میکنه. یعنی اصلا اشکال ما به اینجا اینه که این خوب اینا تفکیک نشده، تفکیک نشده. حالا ببینیم چه مقدار میشه ما حالا تو این فروعاتش رو برسیم که چی بکنیم. از شبت که اینم نوع سومه. و یک نوع چهارم هم در اون سکه ها و نقود قدیم اینه که اصلا میاد ماده بی ارزشی، نه اینکه ارزش ها کم و زیاد داره و اومده تصرف، اصلا یک تیکه آهن بی ارزشی رو این یه جوری رنگش داده و جورش کرده و شکل درهم و دینار در آورده، که اینا اصلا بی ارزشه. این چهار نوع غشی که در نقود سابق متصور بوده، اما در عصر جدید که نقود ماده اون ارزشی نداره، علل اصول بهایی نداره، عمده اون هیئتی است که بر او عارض شده، از سوی حکومت بهش اعتبار بخشیده شده به عنوان پول رایج و مبنای معاملات قرار گرفته، در این نقود فعلی از شود که غش به همون تقلب برای طرح هیئت، یعنی اون تصرفی است که در هیئت شده، یعنی بله اون کاغذش ارزشی نداره. تا اینا آمدن این کاغذ رو جوری چی کردن که شکل پول معتبر دولتی داره، یا کوپن رو درست کردن که شکل همون کوپن رو داره ولی در واقع مال دولت نیست و دولت به اون اعتباری نداده، که اینم یکی از مصادیق غشه. الان قشه در این نقود به همین شکل متصوره، همین یک نوع مثلا متصوره. البته در نقود رایج فعلی نوع یک نوعشه، یک نوع دیگه میشه که پول یه جایی را به جای دیگه چه بکنه، مثلا آمده یک دسته مثلا 100 تا مثلا 100 دلاری را داره میده، ولی ضمنش مثلا تعدادش تعدادی مثلا تومن چیز دیگه است که از ارزها و نقودی است که ارزش کمتری داره، که این در معامله اینم متصوره، اینم را قشه دیگه، و اینم که یکی یا به جای دیگری در واقع در مقام معامله به کار ببره در حالی که طرف نمیدونه. این حداقل این در نقود سابق 4 نوع غش متصوره و در نقود فعلی هم حداقل 2 نوع متصوره، برای که حالا ممکنه اقسام دیگه هم براش پیدا بشه.
سکه سابیده رو
بله اون اقسام اینجوری هم داره دیگه، که نوع جنس تون کلی که اونی که دارای دو قیمته، اونی که دارای دو قیمته اون پایین تر رو به جای بهتر به کار ببره. ما مثال زدیم به اینکه دو نوع درهم و دیناره، یا اینکه نه تو یک نوع کنو قدیمی و امثال اینها داره که اینم عله، اینم یک نوع دیگری قشه که بعدم خود اینجا هم اشاره بهش میکنیم. بله اونم هست، حالا اونم میشه جدا آورد، میشه ضمن همون دو قیمتی بگیم که یه قسمش هم اینه. اینا اقسام و انواع غشه. در باب غش از شبت که نکته دیگری که اینجا باید بسرم، این اقسام بود حالا به این شکل در ریز نشدن، ولی این ریز شدنش برای توجه بهش مهمه چون تو فروعات فرق میکنه. نکته دیگر هم که اشاره شد الان شما مطرح کرده اینه که ما در این مباحث دلیل خاصی نداریم جز همون غش در معامله، و از شبت که غش در معامله حرام است تکلیفاً، و از لحاظ وضعی هم غش در معامله از شبت که دو نوع غش در معامله از شبت که از حکم کلیش اینه، اینجا مصداق پیدا میکنه. غش در معامله حرامه. به طور کلی روایات زیادی داریم که در همین از شبت که کتاب آقای خویی هم اینا رو نقل کردن، این رو حالا اینجا یا در اون بحث، این بحث غش اینجا آمده، یه بحث مفصلی هم در آینده خود ما خواهیم داشت که در این بحث در صفحه 262 بحثی که الان داریم مطرح میکنیم. بله بحث مفصل خود غش، اونم در بله بله اونم در صفحه 469 ظاهرا بله در از صفحه 468 هم بحث غش به طور مطلق، در اونجا روایاتی داره در مورد نهی از غش آمده که از شاید که اون روایات رو میبینید دیگه، حالا خوندن اینجا ما الان لازم نیست، بعضیش در مطلق غش، بعضیش هم در معامله است. بحث هم هست که آیا مطلق غش مثلا حرامه یا اصلا غش موضوعش همون معاملاته، که خیلی ها میگن موضوع غش اصلا تو همین داد و ستد معاملاته. خب از گناهان کبیره هم هست و وعده های عذابی داده شده دو اینها که اونجا میتونید بگه بعد ملاحظه بکنید. نه این مصداقه
نه میگم از نظر سیر و بحث رو مطرح بکنیم و
بحث
در معامله و
نه این بحث الان در مکاسب محرمه است، نه در مبیعی است که ذات او وضع شده مثلا برای مثلا گناه اینجوری چیزی بحثه. به وقت دراهم اونی که حالا همین نکته رو میخواستم بگیم که دراهم مغشوشه را در بحث آنی و ذهب فضه معنی مطرح کردیم که با چه عنوانی میتونه بحث بیاد اینجا ولی با چه فرضی از اینجا خارج میشه. اینجا هم دراهم مغشوشه ای که بحث میشه، پس این نکته رو بگیم بعد بگیم اونجا اینا میخواستم بعد بگیم ولی همینجا مناسب بگیم. خب دیروز نمیگفتیم آنیه ذهب و فضه به چه دلیل آمده در قسم اول از نوع دوم و مبتنی بود بر مبانی دیگه؟ اینجا هم در دراهم مغشوشه به چه مناسبتی آمد در بحث اداد، بحث آلات قمار و بت و امثال اینها؟ این در یکی از شقوقش میاد اینجا و اون دراهم مغشوشه ایست که اصلا ساختگی پولای تقلبی، نه اونی که بیاد پول خوب و مثلا جا به جا بکنه و اینها، نه اون پولی که اصلا ساختش برای اینه که با اون تقلب بکنه. اگر پولهایی بود چه قدیم چه در نظام جدید که اصلا ساخت اون، صنعت اون و ساخت اون فقط برای غش در معامله است، برای همینه که کلا سر دیگران بذارن، اون وقت میشه جزء همین ابزار و ادوات حرام و غش. این نکته رو به این مناسبت اینجا اومده و لذا همه اونها اینجا نمیاد. اونجایی که دو نوع درهم پست و درهم بالاتره یا دو نوع عرضه حالا و هر کدام در جای خودش ارزش داره و معامله میشه، او آمده این رو به جای او قالب کرده، این منفعت محرمه محض نداره، آلت و ابزار محض حرام نیست، یک چیزیست که منافع حلال داره، او آمده در اینجا در مقام گول زدن و غش و تقلب به کار گرفته و لذا از بحث اینجا میره بیرون، چون قسم اول از نوع دوم ابزار و ادباتیست که شأن اونها شأن محرمه، علل اصول اصلا باخت و ساخت او برای حرامه، مثل آلات قماره، مثل بته و امثال اینها، یا همون آنیه ذهب و فضه بنابر بعضی مبانی، بنابر اون مبنایی که بگیم هیچ استفاده نباید ازش بشه. در دراهم مغشوشه هم اینم نکته دیگری بود که اینجا باز عرض بکنیم که طرح این بحث در بعضی از صورش اینجا معنا داره و اما سایر صورش میره در جای دیگه رو قرار میگیره، ولذا این فصل، این قسم اول از نوع دوم که آلات و ادوات ممحضه للمعصیه باشه، این همه دراهم مغشوشه و غش در معاملات رو نمیگیره، این اختصاص داره به اون پولهای تقلبی که عرض شود که وضع لتقلب للغش فقط برای همین بحث شده، سکه های تقلبی که اصلا کارش همینه، کارکردش اینه، یعنی بدون اینش بها و ارزشی نداره، این نوع موارد میاد از شاید که داخل در این بحث اینجا میشه و اون وقت مشمول همون ادلهی میشه که معامله به چیزی که آلت و ابزار گناه به طور کلی جایز نیست، تکلیفاً حرامه، وضعاً هم اصلا از بین بردن اون لازمه و معامله بر او هم از شاید که باطله. این اگر ما اطلاقی در بحث ثابت قائل بشیم که از شبت که بعید هم نبود، اون وقت اینجا میگیره، یعنی اصلا تبادل این پولها که برای تقلب به کار میره، این تبادل حرامه و باطل هم هست، یعنی کسی بیاد اینا رو بزنه، بیاد بزنه دستگاهی داشته باشه برای ضرب این پولها و جعل این اسکناسها و بعدم بده بیاد تو بازار، هر چیزی که در قبال اون داره میگیره معامله هم حرامه هم باطله و این غیر از اون بعد حکومتی قضیه است. علاوه بر این حرمتی هم از باب تخلف از ولایت و حکومت هم مرتکب شده. اون چه که عرض شود که این بس در اینجا نتیجه میشه که پولها و نقودی که به عنوان یک پول تقلبی ساخته و پرداخته میشه، این کار هم حرام است تکلیفاً به دو جهت، هم به عنوان اولی هم به عنوان حکم ولایی. و باطل هم هست از باب همون قاعده کلی که آلاتی که متمهز در گناهه و فلسفه ای نداره جز اینکه ازش استفاده ای در مقام معصیت برده بشه، این آلات ساختش حرامه، معاملش حرام و باطله و اکل ثمنش هم سحته. اینجا چون عنوان اولی هم داره، بله این عنوان اولی هم داره، بله ولی عنوان ثانوی و حکومیش ممکنه بگیم ظالم و جائر با حکومت عادله متفاوته. اینم یک مطلب دیگه که خب حکم این قصه در اینجا از این جهت روشن میشه. و اما اون نکته بعدی هم که داشتیم عرض میکردیم این بود که غش دلیل داریم که حرامه و عرض شود که از لحاظ تکلیفی، اما از لحاظ وضعی غش دو نوع میشه. برای اینکه گاهی معامله عرض شود که میاد روی عرض شود که از لحاظ وضعی اینطوره، این بحث البته در آینده انجام میشه، فقط ما داریم به عنوان کبرا میگیم و بعد اینجا تطبیقش میدیم، جزئیاتش در بحث غش میاد. غش به اینطوره که وقتی در معامله یکی از سمن یا مسمن مورد، یعنی با سمن یا مسمن غش در معامله انجام میپذیرد، این دو نوعه. گاهی هست که معامله میاد روی شخص اون چیزی که درش غشه، گاهی معامله میاد روی اون مافذ ذمه و شخص اون به عنوان تطبیق پرداخت میشه. این دو نوعه، این دو نوع خیلی با هم متفاوته. علتش اینه که اصلا به طور کلی معاملات میدونید دو قسمه، معاملاتی که ما میریم انجام میدیم دو قسمه. گاهی هست که من این شخص این همین کتاب را میدم و اون کتاب را میگیرم، یا این 1000 تومانی را همین پول را ثمن قرار میدم و اون بسته مثلا پنیر را میگیرم، که اینجا معامله آمده روی عین خارجی. یک نوع معامله است که گاهی در طرف ثمن و مسمن هر دو عینه، گاهی نه هر دو هیچ کدام عین نیست یا تفاوت پیدا میکنه، ولی در هر حال ثمن و مسمن گاهی عین خارجی است و گاهی هم هست که نه، معامله آمده روی کلی و مافذمه، میگه من این رو خریدم به 1000 تومان، نه این 1000 تومان، بعد در مقام اداء دین این 1000 تومان رو میده، که در طرف ثمن غالبا اینطوره. این تصویر دوگانه که گاهی معامله و کسب بر اعیان وارد میشه، گاهی بر ذمه و عین به عنوان اداء دین پرداخت میشه، نه اینکه خود او متعلق معامله باشه. این دو نوع معامله و این دو نوع معامله آثار بی اندازه‌ای در نوع احکام در انواع معاملات داره، خیلی آثارش زیاده، خیلی خیلی زیاده. این دو نوع
کلی معین هم باید
رسول نظافه کنید بگیرید، کلی مافزه اون جزئیات هم با هم تفاوتهایی داره که حالا چون بله، حالا ما تو اون بحثش خیلی طولانی میشه دیگه، حالا فعلا اون جهتی که با اینجا ربط داره در این حد اونا خیلی حرف داره دیگه، دیدید در کتاب بی انشالله بعدم بهش میپردازیم. حالا در حدی که اینجا میخوایم یک بحثی داشته باشیم اینه، ولی بله همون کلیش هم دو نوع، بلکه حالا گاهی گفته میشه سه نوع، حتی گاهی بیشتر هم گفته شده که در کتاب بی میگیم. حالا ببینید اینجا وقت در حالا اگر فعلا همین دو نوع رو بگیریم، اون وقت حداقلش اینه که 4 صورت میشه معاملات، گاهی ثمن و مسمن هر دو عینن، گاهی هیچ کدام عین نیستن، گاهی مسمن عین ثمن نیست و بالعکس. اونی هم که غالبا رواج داره اینطور است که حالا غالبا که این طرفش یعنی ثمن غالبا عین نیست، تو این نقود و اینها غالبا عین نیست، یعنی چیزی فزمه است، کلیه فزمه است و بعد در مقام عمل میاد اونو پرداخت میکنه. در طرف مسلمان هر دو نوعش که گاهی اینه گاهی اونم کلیه، هر دو متداوله. خب عرض شود که این یک تقسیمیه که در اینجا که گاهی غش اون وقت اگر معامله که میاد سکه ای را که درست نیست یا تقلبی است یا طلای خالص نیست در مقام چی پرداخت میکنه، اگر معامله آمده روی کلی در مقام ادا داره این پول را میده که تقلبی است، این غش در مقام عمله نه در مقام ادای دینه، نه در مقام خود معامله. خود ذات معامله غشی نبوده، در ادای دین غشه. اما اگر نوع دوم باشه، معامله آمده باشه رو شخص او، اینجا اون وقت غش میاد در ذات معامله. این تفاوتیه که داره. اون وقت چه فرقی میکنه این دوتا که غش در خود معامله باشه یا در ادای دین باشه؟ فرقش اینه که اگر معامله رفته روی کلی که اون کلی هم درسته، معامله درسته، اگر اون قسمی باشه که معامله در جایی که معامله روی کلی رفته، اونجا معامله درسته، برای اینکه معامله خرید یک بسته از شود که بسته مثلا پنیر بوده به 1000 تومان، اون 1000 تومان یعنی 1000 تومان معتبر، معتبر وقتی خواسته ادا بکنه یه پول تقلبی رو داده. خب چون معامله درسته در اونجایی که معامله رفته رو کلی، در اون قسم اول که معامله رو کلیست و در ادا آمده تقلب کرده، ادای دینش تقلب کرده، در اینجا اون معامله درسته، عرض شود که و این شخص مشتری موظف شرعن که این ثمن واقعی رو پرداخت بکنه، این پرداخت نکرده، مدیونه. وقتی که مدیونه با ثمن واقعی رو پرداخت بکنه، اگر به موقع ثمن رو ادا نکنه خیار تأخیر داره طرف مقابل. پس در جایی که معامله بر کلی تعلق گرفته ولی در مقام ادا آمده ثمن تقلبی رو داده، پول تقلبی داده، در اینجا معامله صحیحه، فرض که معامله صحیحه و عرض شود که بری و ذمه نشده، موظف است که دینش رو ادا بکنه. اگر دینش را ادا نکرد و تأخیر عرفی انداخت، طرف مقابل مخیره، خیار داره، میتونه صبر بکنه، میتونه دم بیاد فسخ بکنه. چه این در اینجا دیگه فرقی نمیکنه، این پولی که در اینجا به کار برده، غشی که در اینجا کرده، چه این پولی که در غشه در ادای دینش، چه این پول تقلب محض باشه، یعنی اصلا یک کاغذی داده که هیچ ارزشی نداره، مثل که در زمان ما اینطوره، کوپونی داده که تقلبی بوده، پولی داده که تقلبی بوده، یا اینکه نه اصلا مثل زمانهای قدیم از اون نوع غشی باشه که نه خود این یه ارزشی مادهش داره، مطمئن نه در اون حدی که اینجا متصوره، توجه کردی؟ نه در اون حدی که متصوره. در هر دو حال اصلا که معامله ذاتش درسته، این قاعده‌ای که در اونجا گفته شده. پس در نوع اول از غش که چیه؟ معامله رفته رو کلی، این قسم اولشه، معامله رفته رو کلی، در مقام ادای دین غش کرده. این غش در ادای دین چه به نحوی باشه که اصلش بی ارزش باشه مثل پولای تقلبی امروز، یا اینکه نه ارزش داره ولی نه در این حد، هر یک از این دو حالت باشه، بی ارزش باشه کامل یا ارزش ناتمامی داشته باشه و تقلب کرده باشه، چون معامله رفته رو کلی نه رو این پول، معامله درست سر جای خودش محفوظ، این شخص برای دو تا کار شده، تکلیفا کار حرامی کرده، این نوع تقلب حرامه، و وضعنم برای ذمه نشده ولی زبا باید ادای دین بکنه. اون وقت ادای دینش اگر به موقع انجام گرفت، خب هیچ، اگر به موقع انجام نگرفت تأخیر در اداء ثمن داره. حالا در تأخیر در اداء ثمن و عرض شود که پرداخت ثمن در اونجا خیار هست، البته در یک جا کل ثمن را تأخیر داره، در یک جا بعض ثمن تأخیر داره، که بنابر غالب اقوال اینه که میگه در اونجایی که بعض ثمن هم باشه خیار اینجا وجود داره. پس غش در معامله که بعد از مقدماتی که عرض کردیم میگیم این دو نوعه، یک نوع اینه که معامله روی کلی باشه و غش در ادا باشه، اینم گاهی غش در کل سمنه، اونجایی که پول تقلبی است، اسکناس تقلبی است، یا غش در نوعشه، یعنی ارزش داره اینی که الان داده ولی نکامه. اینجا تکلیفا حرامه، وضعنم ادای دین نشده، باید ادای دین بکنه. اگر تأخیر داشت یه خیاری برای طرف مقابل ثابته،
ارزش داره ولی کمه،
همون درهم ناخالص که طلا هست ولی ناخالص و ارزش اونجوری نداره. دو تا پول
آقا میشه 100 تومانی یه سرویس رو 2000 کنه.
بله که که همون ستمانی واقعی اومده چه کرده که ارزش خودشو داره. بله اونم یعنی در این زمانم، آره آره که الله خوب گفتی، تو این زمانم متصور میشه، در واقع گاهی متصور میشه، ولی دیگه خیلی باید باید رو کلی در مقام ادا غشه، نه در معامله. و در مقام ادا هم چه کلش تقلبی باشه یا اینکه ارزش کم زیاد افزودش تقلب باشه، معامله باطل نیست، معامله صحیحه. ادای دین گناه کرده و مکلف به ادای دینه. تأخیر داشته باشه در هر یک از این دو قسم، خیار داره طرف مقابل. پس نوع اول اینه که معامله رو کلیست، تقلب در عرض شود در ادای دینه، اینم خودش حالا تقلب کامل باشه یا تقلب در ارزش افزودش باشه، هر دو فرضش تفاوتی در این نمیکنه که موظف به ادا هست و اگرم تأخیر داشته باشه، تأخیر خیال تأخیره.
قبل از اینکه تأخیر بشه ملکیت ثابت نیست، خیال
دیگه
یا ملکیت
ارزش نیست. شما
اگر تأخیر بشه، خیال تأخیر
بله بله. قبل از چی؟
بله
یعنی اصولا هر جایی که یک حالت انتظاری داشته باشه اونجا تام نیست. این دو جور تصویر در اونجا هست، تام نیست یا تامه ولی بعد تبدیل به چیز چی میشه. این تصویر مختلفی وجود داره، بعید نیست که همین نوع دو، یعنی غالبا نوع دوم میگم، میگن نه الان معامله تامه، هیچ کاریش نمیشه کرد، اون مالک ذمه اوست در این حد، او مالک اون مسمنه. ولی وقتی که تأخیر شد، این عقد لازم تام میشه عقد جایز، تبدیل پیدا میکنه. حالا من اینطوری میگم،
پس دیگه
نه نیست، نه از شبت اینجا چون روی کلی بوده قبل اینجا نیست، همینه داره ای با قبل اینجا نیست دیگه. بله همین فرقش با صورت بعدی همینه. درست این شق اول به کلا قسمه، یعنی چه اونجایی که تقلب کامل باشه یا تقلب در ارزش افزوده باشه، این حکمش اینه، معامله صحیح تام، مگر اینکه تأخیر در ادا باشه، این تمام شد. میایم در نوع دوم. نوع دوم اینه که معامله تعلق گرفته به خود عین، همون عین تقلبی متعلق معامله است در خود صیغه یا در خود معاطات، اون رکنه، نه اینکه روی ذمه تعلق گرفته باشه. غالبا البته تو پول و سمن به ذمه تعلق میره، شما که میرید بازار معامله میکنید چیزی رو از میکنید در ذمه میگید، بعد پول رو به عنوان اون ذمه میدید و این خیلی چیز خوبی است، برای اینکه اونجایی که پول شبهه‌ای داشته باشه چیزی داشته باشه، آثار بعدیش کم میشه، خیلی اثرای خوبی داره دیگه، که اون عین نیست. از شبات که در واقع اون مشکل همش میاد رو اینکه حالا شما مدیون حق الناس شدی که پولشو ندادی و یا شبهه‌ای درش بوده دونها، اما خود اون دیگه مشکل رو پیدا نمیکنه. اما نوع دوم اینه که نه، معامله بیاد روی خود این کتاب و خود این 1000 تومان، که این گاهی میشه همیشه نیست. در اینجا اون وقت عرض شود که داستان متفاوت میشه. در اون قسم اول به کلا قسمه، معامله تام و صحیح و به تعبیری که ایشون هم اشاره کردن لازم و تام، الا اینکه تأخیری باشه که خیال تأخیر پیدا بشه، هیچی دیگه درش نیست. اما در قسم دوم معامله از شود آمده روی این سکه‌ای که ناخالصی داره، یا این سکه، حالا قسم دیگه است، سکه‌ای که اصلا کلش تقلبیه، هیچ ارزشی نداره، یا آمده روی این اسکناسی که کلش تقلبی است، یا اون نوعی که ایشون طراحی کردن که 100 تومانی رو 1000 تومانیش کرده، یعنی طرحش کردی، نه طراحی خارجی ها در بحثه، در اینجا آره که خود این شده طرف معامله، اینجا خود معامله هم مشکل پیدا میکنه. منتها مشکل معامله این است که اینجا اون دو قسمش تفاوت پیدا میکنه. اون دو قسمی که هیچ ارزشی نداره این، یا ارزش تام نداره، این تفاوت پیدا میکنه. پس در این نوع دوم که معامله آمده روی اعیان تقلبی، در اینجا باید بگیم دو قسم میشه. یه قسم اینه که این عین ثمن تقلبی و پول تقلبی هیچ ارزشی نداره، هیچ خود مادهش و ذاتش هیچ ارزشی نداره. یکی اینکه نه، ذاتش ارزشی داره. اما در اون قسم اولش که هیچ ارزشی نداره ذات اون ثمن، در اینجا اکل مال به باطله و معامله کلن باطله، نه اینکه خیاری هست، معامله باطله. چرا؟ برای اینکه این عین اونه که مسمنی که هیچ ارزشی نداره شما برید معامله بکنید، میگه اکل مال به باطله. ثمنی که هیچ ارزشی نداره، پولی که تقلب محض ماده او هیچ بهایی نداره، چه حالا اون تقلب در سکه ها باشه در قدیم یا سکه های امروز، یا در اسکناس ها و نقود هر شبت که کاغذی باشه که ذاتش هیچ ارزشی نداره. اینجا معامله کلش باطله، چون اساس ثمن یا مسمن بی ما لا مالیت له، مال نیست، ولذا اونی که مقابلش داره میگیره اکل مال بالباطله و معامله باطله. این دیگه قسم اوله. اینجا اون وقت هم گناه کرده است که غش، تکلیفا گناه کرده، و معامله هم باطله. این قسم اول از نوع دوم.
اون طرفی
اون حالا بعد بحث میکنیم، دانستنش بحث کنیم. حالا نوع دوم، یعنی قسم دوم از این نوع دوم اینه که نه، یه ارزشی داره، منتها نه در اون حدی که اینجا غالب کرده به طرف مقابل. این ارزشش 10 تومنه، او اندازه 100 تومنی تقلب غالب کرده به طرف دیگه، گول زده طرف دیگه، یا اصلا این حال دیگه تعبیری بگیم که خوب جا میفته عرشان که این در اینجا معامله نمیشه بگیم که اکل مال به باطل محضه. اینجا از شبت که جای عیب و غبنه، جای عیب و غبنه، با تفاوتی که حالا عیب و غبن در جای خودش داره. این طرف مغبون شده که به جای اون سکه مثلا اعلا این سکه رو گرفته، به جای مثلا یورو دلار گرفته، یورو مثلا چه بوده و فکر میکرده که این اونه و چی شده. در این قسم دوم حالا که چی شده، اینجا عرض شود که خود این دو قسمه، خود این قسم دوم باز میشه دو صورت پیدا میکنه. یک صورت اینه که عرض شود که این تفاوت اون و این، اونی که او فکر میکرد و او اینجا تقلبی بهش تحویل داد، تفاوتش تفاوت در ذات عرفن به حسابیات، مثل همین یورو و دلاره که عرفن میگه اصلا یورو یه چیزیه، دلار یه چیز دیگه است. اینجا باز معامله باطله، برای اینکه اصلا اونی که معامله اومد روش این نیست، یه چیز دیگه است. اونی که معامله آمد روش، معامله آمده روی چیزی که در واقع اون نیست که اون فکر میکرده و اون جور نشون داده. ذات این ثمن اصلا اون با این متفاوته. حتی اگر ارزش هم یکی باشه، بگه به یورو و دلار، اونم حتی ممکنه اونم اینجوری باشه، چون اومده رو عین و رو عینی آمده که این نیست اینجا. بله دیگه، اون قصد این نشده، با قصد دو طرف بیاد روی یک چیز معین، اینجا نیومده و باز این میشه معامله باطل. ولی گاهیه که این تفاوت ها تفاوت در اعراض نه در ذات. مثلا به قول ایشون همون اینجا اومده درهم کهنه یا درهم جدید، طرح جدید طرح قدیم، اینا ممکنه بگیم اوصاف شیه. اگر از قبیل اوصاف باشه اون وقت اینجا خیار عیب و غبن و امثال اینها میاد و طرف حق داره که فسخ بکنه، معامله باطل نیست. اومده رو این و این تفاوت اونی که فکر میکردن با اونی که الان اینجا بهش تحویل داده و معامله آورده رو اون، تفاوت در اوصافه. این میشه اصل معامله، متعلق معامله معلومه، مقصودم هست، وصفش مشکلی داره، این خیار عیب و غم پیدا میکنه.
مثلا
10000 تومان 10000 تومان به هر شکلی میخوان بدن، اون میشه ذمه میشه، اون میشه قسم اول اول میشه. اینم اقسام اینجاست که تقریبا حکمش روشنه. بنابر این چارچوبه بحث اینجا تا اینجا اینه که معامله به دراهم و پولهای مغشوش، این معامله اولین تقسیمش اینه یا به عین به ذمه تعلق گرفته غش در اداه. اینجا خودش دو سه قسم داره ولی فرقی نمیکنه، به چون در اداه معامله درسته مکلف به این که اون چیز واقعی رو بپردازه، اگرم دیر کرد خیار تأخیر داره. قسم اول ولی اون که چند صورت داره، ولی اون صورتش همش یک حکم داره. قسم اول چیه؟ معامله اومده رو ذمه نه رو عین خارجی، معامله اونجا درسته، گاهی میشه خیار تأخیر. هذا القسم الاول. قسم ثانی اونجاست که معامله رو عین آمده. این قسم ثانی دو تا تقسیم طولی داره. اولا یه وقتی است که اون عینی که معامله بهش تعلق گرفته هیچ ارزشی نداره، این یه صورت عوضشه که اینجا معامله باطله. دوم اینه که نه، خود اون ارزشی داره متا زیادتر از حد اون رو ارائه داده، این هم صورت دومه. این هم عرض شود که گاهی هست که تفاوت اون در ذات اونجا اون وقت معامله میشه باطل، گاهی تفاوت در اوصاف میشه دارای خیار، از اول خیار داره دیگه، نه اینکه بعد خیار تأخیر بده، خیار قبل و عیب اونها از اوله. اینم از شبت که با تفاوتی که حالا خیار قبل عیب داره. اینم قسم اول که صورتش فرق نمیکنه. قسم دوم دو صورت میشه، بعد صورت دومش هم دو صورت میشه که این تقسیم بندی احکام اینجاست. یک کمی حالا بشه با اون تصویرات ما کامل تر باشه از اونی که اینجا مطرح کرده. اینم یک بحث. آخرین بحثی هم که اینجا مطرح اینه که این همه این حرفایی که زدیم، این صوری که اینجا مطرح کردیم، در جاییست که غش باشه و غش در جاییست که عرض شود که یکی بداند و طرف مقابلش نداند. این اصلا در تعریف غش مأخوذه. اگر در تعریف لغویش هم مأخوذ نباشه، روایاتی داریم که در بحث غش میاد که اون این شخص بدون اینی که داره تقلب میکنه، او بداند و طرف مقابل نداند. همه این اقسامی که اینجا ذکر کردیم که قسم اول گفتیم باطله، قسم دوم گفتیم که عرض شود که صورت اولش باطله، صورت دومش هم باطله، صورت سومش میشد خیار. توجه کردید که چهار قسم شد از لحاظ اون اثری که در بحث فقهی داره. این احکامی که برای این صور و اقسام گفتیم در جاییست که این او بدونه او ندونه تا بشه غش و این احکام برش مترتب بشه. اما اگر از شود که سه صورت دیگه اینه که هیچ کدام نداند، هر دو بداند، یا اینی که داره برد میکنه او ندونه ولی طرف مقابل بدونه. در اون سه صورت دیگه، چون همیشه تو معامله گاهی هر دو میدونن چه گیری تو کاره، گاهی هیچ کدوم نمیدونن، گاهی اون میدونه اون نمیدونه و بالعکس. اینجا از این چهار صورت اونجایی که کسی که برد میکنه اگر بداند که اشتباه در کاره و اون طرف مقابل که داره ضرر میکنه نداند، میشه غش و حرام و اینا، حرمت تکلیفی که در همه این صور هست مال جاییست که یکی بدونه، اونی که داره برد میکنه بداند و بازنده نداند، حالا چه بایه باشه مشتری باشه. این مال اینجاست. اما اون سه صورت دیگه که هیچ کدوم نمیدونن، هر دو میدونن، یا اونی که داره برد میکنه نمیدونه، در اون سه صورت دیگه غش و حکم تکلیفی وجود نداره. یعنی کسی مرتکب حرامی نشده در اینجا از لحاظ تکلیف.
آقا یه صورت دیگه هم هست که یه چیز کلیه، مثلا میدونن که مثلا در این محله شیر
که میکنن
آب خاطش میکنن،
چجوری میشه؟ اون حالا علم اجمالی میشه، اونا دیگه با جای بحث داره، ولی حالا دیگه علم اجمالی میشه با جدا بحث کرد دیگه. عرض شود که این به لحاظه پس این صور چهارگانه ای که گفتیم که حاصل این دوست تقسیم در صور قبلی چهارگانه بود، حرمت تکلیفی در همه جا بود. متأ این حرمت تکلیفی اونجاست که برنده بداند و بازنده نداند. و اما سه صورت دیگه که هیچ کدام ندانند، هر دو بدانند، یا برنده نداند و بازنده بداند، اونها حرمت تکلیفی وجود نداره. این به لحاظ حکم تکلیفیه. اما به لحاظ اون که وضعی نه، باز ممکنه بعضی از احکام قبلی اینجا بیاد. خب به اونجایی که ممکنه هیچ کدام هم ندونن که اینجا مثلا غبنی در کاره یا عیبی در کاره، ولی بعد متوجه میشن. خب بنابر بعضی نظر اونجا خیاره، وقتی متوجه میشه خیار هست. یا اون وقت ندونن که این امر باطله، یعنی بی قیمته، بعد فهمیدن بی قیمته، خب باطله. بنابراین احکام سور چهارگانه، توجه دارید که سور چهارگانه ما سه تا تقسیم کردیم ولی نتیجهش میشد چهار تا صورت. یک تقسیم بود که یا روی ذمه است یا روی عینه. عینم میگفتیم که یا از شبت که غش اون سمن بی ارزشه یا نه ارزش داره منتها زیادی ارائه کرده. اونجا هم که زیادی ارائه کرده یا اوصاف مقوم ذاته یا به عنوان وصف زائده، که حاصلش اینجا سه صورت در این طرف پیدا میشد، یک صورت اونجا میشد چهار صورت. از شبت که حکم تکلیفی غش در همه اونها و حرمت مشروط به اینه که او بداند و اون طرف مقابل ندونه، اما اون سه صورت حکم تکلیفی است. اما در حکم وضعیش تقریبا همون احکام وضعی قبلی اینجا هم جاریه، یعنی در هر چهار صورتش جاریه، خیلی فرقی نمیکنه، خیلی فرقی نمیکنه، ولی ریز بشیم یک کمی وضعیاش فرق میکنه. مثلا اگر اون خیار عیب و غبن اونو اگر دو طرف بدونن اونجا نیست، یا طرف مقابل بدونه اون ندونه بازم نیست، ولی اگر او بدونه و اون ندونه هست. تو احکام وضعیش یه مقدار تفاوت داره، ولی حکم تکلیفیش به طور کلی غشش مخصوص به یکی از این چهار صورته. پس در حقیقت ما در اینجا در بحث اینجا دو تقسیم بندی کردیم. یک تقسیم بندی این بود که معامله میره رو عین یا میره رو ذمه یا عین. عین هم خودش دو تا تقسیم داشت. یک تقسیم این بود که این تقسیم بعدی این بود که اشکال در کار را هر دو میدانن، هیچ کدام نمیدونن، او میدونه و برنده میدونه، بازنده نمیدونه، او بالعکس. و احکام اون رو ذکر کردیم، در این بخش دوم احکام ذکر شد و به طور کلی این بحث غش در حدی که در اینجا لازم بود مطرح شد. تفصیل مباحث غش که البته عمدش هم دیگه گفتیم الان ها، ولی در این حال یه ریزکاری های بیشتری هم ممکنه داشته باشه که در همون صفحه 400 خودی گفتیم، در آینده و مباحث آینده انشالله مطرح خواهد شد. اون نکته هم اینه که دراهم مغشوشه آمدنش در اینجا فقط در جاییست که این درهم مغشوش اصلا وضع التقلب به تدلیس از شبت که، و اما اگر وضع برای این نشده باشه دیگه اون وقت اینجا نیست بحثش، میره تون بحثای آینده. این کل مباحث اینجاست. بعد از این ما وارد قسم دوم از نوع دوم میشیم که اشیایی است که منفعت کاربرد حلال و حرام داره، منتها برای حرام استفاده میکنه. این قسم اولین بود که ابزار و اشیایی است که کاربردش ذاتاً حرامه، که بحث کردیم 7-8 قسم ذکر کردیم و قاعده کلی هم اینجا بیان شد، هم تکلیفاً هم وضعاً به شکلی که مفصل دیدید. اما بخش دوم یه درجه میاد پایین‌تر، یعنی چیزایی است که فقط حرام نیست، حرام و حلال هر دو داره، منتها اون میاد ازش بهره حرام میبره. این دیگه وارد بحثی نشیم که به دو سه جلسه سه چهار جلسه باقی مونده ما خیلی به جایی نمیرسیم و بعدم سال دیگه با تکرار بکنیم، ولی لذاست که دیگه اول قسم دوم بحث رو میبندیم و اگر خدا توفیق داد سال آینده همینجا دیگه ما روز آخر از آقای آشناد و از همه دوستان واقعا عذرخواهی میکنیم که گاهی حالا ممکنه که شوخی چیزی کرده باشیم و باشه، خیلی عذرخواهی میکنیم و امیدوارم هستیم که این 3-4 ماه که مدت زیادیه خودتون کار بکنید، رها نکنید، هر روز کار علمی انجام بدید انشاءالله. بعد از ماه مبارک دیگه شروع میشه اول قسم دوم انشاءالله.